بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به معنا و احتمال 13 در تفسیر محکم و متشابه. می فرمایم که احتمال 13 که داده شده این است که المحکم و مال العقل علیه سبیل و المتشابه به خلافه. محکم اونیست که عقل راهی به او داره، عقل هم میتواند او رو تشخیص بده، اما متشابه برخلاف او هست. هر چیزی که عقل به او راه نداره بگیم متشابه، و هر چیزی که عقل به او راه داره بگیم محکمه. مرحوم علامه بر این قول 3 اشکال وارد کردن. اشکال اول فرمودن که این قول بلا دلیله. بالاخره ما هر کدومی که از این احتمالات رو باید یک قرینه‌ای، یک شاهدی بر او داشته باشیم، و در اینجا هیچ قرینه و شاهدی در این معنا ما نداریم. و مجرد این که این تقسیم قابلیت پیاده شدن در آیات قرآن رو داره، یعنی ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم بعضی از آیات به محتوای بعضی از آیات عقل راه داره و بعضی از آیات عقل به محتوای او راه نداره، اصل این معنا ثبوتاً امکان داره فی الواقع، اما این دلیل بر این نیست که این محکم و متشابهی که در این آیه شریف آمده حتما مراد همین باشه که بگیم محکم اونیست که للعقل الیه سبیل و متشابه اونیست که لیس للعقل الیه سبیل. اشکال دومی که فرمودن این است که در این آیه شریفه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. برای محکمات این صفت ام الکتاب رو عنوان کرده، برای متشابهات خصوصیت ابتغاء الفتنه و ابتغاء التأویل رو بیان کرده. می فرمایند این صفات محکم و متشابه در این تقسیمی که شما بیان کردید انطباق نداره. میگید محکم اونیست که للعقل الیه سبیلون. خب آیا هر چیزی که للعقل الیه سبیلون اون ملتقاب میشه؟ میگید متشابه اونیست که لیس للعقل الیه سبیلون. آیا هر چیزی که عقل به او راه نداره این وسیلهی میشود برای فتنه؟ این اوصاف محکم و متشابه ایشون می‌فرمایند در این دوتا عنوان للعقل الیه سبیلون و لیس للعقل الیه سبیلون انطباق نداره. اشکال سومی که فرمودن عرض کردم حالا این رو چگونه آقایون متلم گرفتن، اما تقریبا مفروغ عنه که آیات الاحکام جزء محکماته، در حالی که این دارم عرض میکنم به عنوان اشکال در معانی قبلی هم در کلمات ایشون این بود که آیات الاحکام جزء محکماته، در حالی که خب یک گروهی از اخباری ها که الان ما داریم دلیل اونها رو رد میکنیم، اونها حرف عمدهشون این است که قرآن خصوصا آیات الاحکام جزء متشابهاته و نمیشه فقیه به او در احکام شرعی استدلال کنه. این که مرحوم علامه رو مسلم گرفتن بین الجمیع که آیات الاحکام مسلم از محکماته، این رو ما منشأی براش پیدا نکردیم، بلکه خلافش هم در کلمات اخباری ها هست. لذا اشکال سوم اشکال واردی نیست. اشکال دوم هم اشکال واردی نیست و قابل جوابه. ببینید اگر ما گفتیم که آیات محکمه آیاتی است که للعقل الیه سبیلون و مراد از این عقل عقل بدیهی باشه نه عقل نظری باشه، اگر مراد این باشه از باب اون چی که در منطق یا فلسفه اثبات کردن که تمام امور نظری به بدیهی برمیگرده، پس اون چی که به عقل بدیهی ثابت میشود این میشود ام الکتاب. همه چیزم باید به این برگرده. و مال العقل لیس، اونی که عقل برای او راهی نداره، مراد عقل بدیهی، این عرض می شود میشه متشابه. وقتی عقل بدیهی نشد و عقل نظری شد موجب اختلاف میشه، موجب احتمالات متعدد میشه، هر کسی به احتمال مطابق نظر خودش عمل میکنه و موجب فتنه میشه. لذا اشکال دوم مرحوم علامه هم که فرمودن اوصاف محکم و متشابه با این احتمال سازگاری نداره، به نظر میرسه که قضیه عکس این هست. اتفاقا این اوصافی که برای محکم و متشابه ذکر شده با این عنوان مال العقل سبیلون و ما لیس للعقل سبیلون به خوبی انطباق داره. فقط اشکال اول باقی میمونه که ما دلیلی بر این تفسیر نداریم. پس از این سه اشکالی که به احتمال سیزدهم کردن ملاحظه فرمود اشکال دوم و سوم قابل جوابه. احتمال چهاردهم المحکم و ما اورید بهی ظاهره و المتشابه ما اورید بهی خلاف و ظاهره. در احتمال چهاردهم که می فرمایند شایع ترین معنا در نزد متأخرین همین معنای چهاردهمه که محکم اونیست که ظاهرش اراده میشه، متشابه اونیست که خلاف ظاهرش اراده میشه. و می‌فرمایند که روی همین معنا اصطلاح متأخرین در مورد تعبیر هم روی همین معنا بنا گذاشته شده. از متأخرین سوال می‌کنیم تعبیر یک آیه یعنی چی؟ می‌گویند تعبیر یک آیه معنای مخالف با ظاهر آیه. وقتی ازشون سوال می‌کنیم تعبیر یعنی چی؟ میگن معنای مخالف با ظاهر آیه. گر نتیجه طبق این معنا متشابه با معول یک معنا رو پیدا میکنه، متشابه با تعویل یک معنا رو پیدا میکنه، پس معنای چهاردهم میشد محکم اونیست که اورید ظاهره، متشابه اونیست که اورید خلاف و ظاهره. باز به این معنا هم ایشون سه اشکال وارد کردن. اشکال اول فرمودن می‌فرمان که این یک اختلاله، این که اورید ظاهره و لا یراد ظاهره این اصطلاحی بین العلماء و ما نمیتونیم این اصطلاح رو تحمیل بر آیه شریفه بکنیم. این اصطلاحی است که بعدا بین العلماء حادث شده. اصطلاح بین ارباب یک علم رو نمیتونیم بگیم آیه شریفه همین اصطلاح رو عرض میشود داره. مثلا فرض کنید، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، اگر کلمه ورود و حکومت در اصطلاح اصولی یه معنایی داره، ما نمیتونیم اگر کلمه ورود و حکومت رو در روایت یا در یه آیه پیدا کردیم بر همین معنای اصطلاحی هم بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم می‌فرمایند ما قبلا گفتیم و بعدا هم میگیم متأخرین تعویل را اشتباه معنا میکنند. تعویل به معنای این نیست که یک معنایی برخلاف ظاهر یک آیه باشه. بهش بگیم این تعویل قرآنه. و به عبارت اخرى طبق معنایی که متأخرین معنا میکنند، تعویل فقط در آیات متشابه راه داره، در حالی که ما برای شما ثابت خواهیم کرد تعویل یک حقیقتی و یک معنایی داره، در جمیع آیات قرآن راه داره، هم در متشابه ها و هم در محکما، اختصاص به متشابه ها نداره. اشکال سوم که فرمودن اینه که این نکته مهمی هم هست، می فرماین ما اصلا در قرآن آیه‌ای که بر خلاف ظاهرش اراده بشه نداریم. در این معنای چهاردهم گفت محکم اونیست که ارید ظاهره، متشابه اونیست که ارید خلاف ظاهره. اشکال سوم مرحوم علامه این است که ما در قرآن آیه‌ای که ظهور در یه معنای داشته باشه اما خلاف اون ظاهر اراده شده باشه ما نداریم. حالا عرض میکنم خب این قرد بفرمایید یه آیاتی هست که این آیات مهم این هست که خلاف ظاهره. میفرماید این آیات به زمین آیهی که شما ذکر کردید یه آیاتی داریم، اما وقتی آیات محکم بیاد کنار این آیات قرار بگیره تازه برای این آیه ظهوری منعقد میشه. یعنی الرحمن علی العرش استوا این ظهوری هنوز نداره. وقتی کنار لیس کمثله شیء قرار میگیره تازه وقت برای این آیه ظهوری منعقد میشه. و اشاره می کنند به این تعبیر القرآن یفسر و بعضه و بعضا، می فرمایند که هر آیهی که دلالت بر یه معنایی داره، حالا این معنا یا با قرینه متصل است یا با قرینه منفصله، نتیجه این میشه با کمک اون قرینه آیه تازه ظهور در یه معنایی پیدا میکنه. قبل از اون قرینه آیه ظهور در معنایی پیدا نمیکنه. لیس به خارج عن ظهوره. و بعد میگم بالخصوص گر کلامی که متکلم تصریح بکنه که عادت من بر این است که عرض میشود که بعضی از کلمات من تفسیر میکنه بعضی از کلمات من رو، بعضی از کلمات من شاهد برای بعضی از کلمات دیگر هست، و اگر در بعض دیگر تدبر بکنید میفهمید که مراد قبلی چیه و اختلافی نیست. و به این آیه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا استشهاد میکنند. پس ببینید به این معنای چهاردهم ایشون سه اشکال وارد کردن. لفظ شده محکماته، تردید نیست. نه داخل محکماته دیگه، چون شده سالس میبنید. چرا؟ نه بالاتر هست یه فعینو ظاهرو. نه ایشون این طرف داره میگن، میگن که در میان جواهر، در میان ظواهر در قرآن آیه‌ای که ظهور در یه معنایی داشته باشه و لا یراد اون ظهور ما نداره. نه بله. ما اريد ظاهره، نه ما اريد ظاهره چه نفس باشه چه ظاهر باشه فرق نمی کنه، چون نفس دیگه یتعین و ارادت و ظاهر درش. نه این مسلم در میانه در اینجا نفس رو در محکم قرار میده. حالا این اشکال سوم علامه رو من فکر کردم راجع به این اشکال سوم میخواید اشاره به اشکالی داشته باشید. ما به نظرمون این اشکال سوم مرحوم علامه در اینجا قابل تحمله. عرض میکنم که بیان تحمل و اشکال این است که کلام اگر دارای قرینه متصله باشه، این قرینه متصله نمیذاره که از اول برای این کلام ظهوری منعقد بشه. اما اگر یک کلامی دارای قرینه منفصله شد، قرینه منفصله میان کلامی که ظهور در یه معنایی پیدا کرده میگه متکلم خلاف این ظاهر رو اراده کرد. ما در قرینه منفصله هیچ راهی نداریم جز این که بگیم خلاف ظاهر اراده شده، و این همینیست که این قائل داره بیان میکنه و در قرآن هم فراوان داریم. ما استعمال مراد استعمالی و مراد جدید نه نداریم اون رو. بله نه اینجا میگیم از اول، از اول وقتی آمده از اول ارادن نکرده اون عموم رو، ظهور تصوری داره. ما گفتیم مراد اختلاف ما با مشهور در این بود که ما مراد استعماله و همون دلالت تصوری برمیگردیم، ظهور با همون دلالت تصوری منعقد میشه. در ظهور دلالت اراده استعمالی لازم نیست. بگیم آقا این لفظی که از اول آمد بیان کرد ظهور در عموم داشته، حالا قرینه آورده که من عموم اراده نکرده. نه اتفاق روی مبنای اونایی که اراده استعمال رو قبول دارن اشکال بیشتر وارده. روی مبنای اونایی که اراده استعمال رو قبول دارن متکلم یک کلام رو گفته، دل ارادت الاستعمالیه استعمال کرده در یک معنایی، اما اراده جدی نداره. خب اینا میگن با همون اراده استعمالی ظهور منعقد میشه، ما میگیم با همون دلالت تصوری ظهور منعقد میشه. اما اینا قوی‌تر میگن، میگن با اراده استعمالی اراده کرده استعمال لفظ در این ظاهر را، معنای ظاهر رو، و این معنای ظاهر مرادون به اراده استعمالیه، پس ظهور منعقد شده قبلا. قرینه‌ام که بعدا میاد قرینه کشف مراد جدی میکنه. نه اتفاقا رو مبنای مشهور این اشکال بیشتر وارده و این حرف و عجیبی اصلا. عبارت ایشون اینه: لیس فی القرآن آیتون ارید فیها ما یخالف و ظاهره ها. خیلی حرف عجیبیه که بگیم در قرآن آیه‌ای که ظهور در یه معنای داره و خلاف ظاهرش اراده نشده ما نداریم. خب وقت الان قریه از قریه سوال کنید، خب اینجا ما قرینه داریم که مراد وقت الو اهل القریه. البته حالا بعضی ها گفتن نه خداوند اصلا میخواد روی از خود قریه سوال کنیم. حالا ما رو تفسیر مشهور که میگن کلمه اهل در اینجا در تقدیره، میشه وش الو اهل القریه، پس اینجا خلاف ظاهر اراده شده. و کم لهم من نظیر که در قرآن خلاف ظاهر اراده میشه. بله تمام اینا خلاف ظاهر اراده میشه. بله معنای پونزدهم، المحکم ما اجمع یا اجمع علی تأویله. محکم اونیست که اجماع بر تأویلش دارن. اجمع یا اجمع علی تأویله یعنی یه تأویلی دارن که مورد اجماعه. محکم یه تعبیر مورد اجماع داره، اما تعبیر متشابه مورد اجماع نیست. به عبارت اخرى تعبیر متشابه احتمالات زیادی درش هست و اختلاف درش وجود داره. پس اینم معنای 15 مجمع اونیست که بر تعویل محکم، اونیست که بر تعویل اجماع. از هر کس که برسی تعویل این آیه چیه میگه اینه. متشابه اونیست که نه، تعویلش مورد اجماع نیست، تعویلش محل خلافه. هر کسی یک تعویلی رو برای ذکر میکنه. خب ایشون باز در اینجا اشکالی که یک اشکال هم بیشتر نکردن در اینجا میفرمایند که لازمه این بیان است که تمام قرآن بشه متشابه، چون ما در قرآن آیه‌ای که در تعویلش اجماع باشه نداریم. هر آیه‌ای تعویل‌های متعدد درش هست و محل بحثه. میفرمان ما من آیت من آیه الکتاب الا و فیه اختلاف ما اما لفظن او معنی، یا لفظی یا معنوی، او فی کونها ذات ظهور او غیرها. حتی ذهب بعضهم الى ان القرآن کله متشابهون، بعضی ها گفتن تمام قرآن متشابه، مستدلن به قوله تعالی کتابن متشابه ها. آمدن به این آیه که دیروز هم این آیه رو خوندیم در سوره زمر هست، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، که متشابه رو وصف برای خود کتاب قرار داده. البته ایشون در همین تفسیر می‌فرمان که این متشابه در جای دیگه فرمودن این متشابه در اینجا صفت قرآن قرار گرفته با اون متشابه که توی این آیه شریف همه محل بحثه فرق بینشون هست. این آیه شریفه که میگه منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، میفرمان دو تا آیه دیگه داریم. یه آیه میگوید کتاب احکمت آیات و ثم فصلت، یه آیه هم داریم کتاب متشابهات. یعنی دو تا آیه دیگه در قرآن داریم که در یک آیه تمام قرآن رو محکم قرار داده، در یک آیه تمام قرآن رو متشابه قرار داده. اما می‌فرمان اون احکام و این متشابه با این محکمات و متشابهات که در این آیه شریف هست بینشون فرق وجود داره. حالا بیان فرقه چیه؟ وقتی این تمام شد اون رو هم عرض می‌کنیم. ببینیم آیا فرمایش ایشون درسته یا اینکه نه، این محکمات و متشابهات با اون احکمات و متشابهن یک معنا داره. معنای 16 یک معنای مفصلی است که از راغب در مفردات نقل کرده. بله، حالا این نکته رو عرض بکنیم. این معنای 15 این 15 و آخرین معنای 16 این احتمالاتی که دادیم بعضیاش قابل جمعی و بعضی از احتمالات قبلی هم هست. ما قبلا در معنای 8 در معنای 8 داشتیم المحکم من الآیات ما لا یحتمل من التعویل الا وجها واحدا، محکم اونیست که فقط یک تعویل داره. متشابه محتوم من التعویل او جهن کثیره، احتمالات متعدد در تعویل داره. این معنای 8 با این معنای 15 چه فرقی کرد؟ فرقی بین اینها نیست. یا همون مال العقل سبیل و متشابه به خلافه همونی بود که قبلا در احتمال 5 خوندیم، المحکمات ما کان دلیله واضحا لائحا که دلائل الوحدانیه، که خب دلیله واضحا لائحا دلیل عقلی و بدیهی داره. متشابهات اونی که به خلافش هست، علایانه این رو هم خود آقایون دقت کنن، بعضی از این معانی با معانی قبلی یکی هست و متعدده. آره؟ خب یعنی معنای دوازده هم با معنای دوم. بله؟ خب اینو ببینید که کدومه، باید تصویر بفرمایید، باید اینو تصویر بفرمایید. در احتمال دوازده هم بود که متشابهات آیات و صفات هم، صفات خدا، صفات انبیا و محکمات غیر از این هاست که نصب اله ابن تیمیه. معنی یازده هم به ابن تیمیه نسبت داده شده. علایله اینها این چنین و شاهد بر این مطلب همین است که الان از مفردات راغب میخواییم بخونیم. در مفردات راغب اومده چند تا از این احتمالات رو خلاصه داخل در یک معنا کرده. قال فی مفردات راغب، مفردات القرآن، مفردات القرآن راغب گفته المتشابه ما اشکل تفسیره لمشابهته غیره. متشابه اونی که تفسیرش مشکله چون با غیر مشابهت داره، سواء کان الاشکال من جهت لفظ او من جهت المعنا. اون وقت میگه که آیات قرآن بعضها عند اعتبار بعضها به بعض ثلاثت و از رب. راغب در مفردات میگه آیات قرآن سه قسمه، محکمون علی اطلاق، متشابهون علی اطلاق، محکمون من وجهن، متشابهون من وجه. که حالا این یه نکته جدیدیه که ممکنه یک آیه من جهتن، یعنی از جهت یه معنای محکم باشه، از جهت یک معنا و جهات دیگر متشابه باشه. قبلا داشتیم در کلام ابن تیمیه که گفته بود که محکم و متشابه اصلا نسبیه، ممکنه یه آیهی برای یک عده محکم باشه برای یه عده متشابه. اما این غیر از اونه، میگه یه آیه برای یک نفر از یک جهت محکمه، از یک جهت متشابه. این اولین مطلبی که راغب داره. بعد میگه متشابه یا من جهت لفظه، یا من جهت معناست، یا من جهت هما، هر دو. متشابه من جهت لفظ دو قسمه، یکیش برمیگرده به الفاظ مفرده، یعنی یه متشابهی داریم پا به معناست اصلا نداریم، از خود جهت لفظ متشابهه. میگه یعنی که میفرماد گاهی اوقات یه لفظی خیلی قریبه، اصلا در میان اهل لسان استعمالش نادره، مثل عب، نه عب عبوبت، عبا، عب مشرجب، بله عبا. این تو خود عرب خیلی قریبه و کم استعماله. یا مثال زده به یزفون، اینا چون قرابت من حیث لفظ دارن در میان عرب، میگه این متشابه لفظیه. یا گاهی اوقات یه لفظی مشترک لفظیه، مثل یه لفظ ید، لفظ این، گاهی هم میفرماید کلام این چنینه. اونجایی که کلام متشابهه، یا گاهی هست که برای اینکه خداوند مختصر ذکر بکنه، و این خفت و من لا تخصدو فلیت آما فنکهو، که اینجایی در تقدیره. و گاهی اوقات در اثر این که میخواد خیلی کلام مختصر باشه متشابه میشه، گاهی اوقات برای اینکه کلام دست داده بشه. بیبرمد این آیه شریفه لیس کمثله شیء رو اگر این کاف رو نمی آورد، ضرور لیس مثله شیء کان از هر لسانه، اما این کاف رو که آورده در این است که میخواد این مقدار کلام رو دقیق تر بکنه. گاهی اوقات برای نظم کلام اینترین شده انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما. این قیما صفت اون کتابه که بعد از عوجا آمده و همینطور نقل میکنه که تا اینجا متشابه لفظی چه یا در مفردات یا در مرکبات یا از جهت قرابت یا برای اختصار کلامه یا برای بسط کلامه، اینا موجب تشابه و متشابه بودن من حیث اللفظ. بعضی از متشابه بودن من جهت المعنا رو بیان میکنه، میگه ولی متشابه من جهت المعنا اوصاف خدا، اوصاف قیامه. میفرمد این صفات لا تو تصور لنا از کان لا یحصل فی نفوسنا صورت و مالن نهستو، چیزی که ما نمیتونیم احساسش بکنیم صورتی از او در نفس ما حادث نمیشه، لذا نمیتونیم درست بفهمیم. بعد میاد متشابه از جهت معنا و لفظ، میگه اونم پنج قسمه، یا من جهت کمیگه از کل امور و خصوص اقتل المشرکین. خب اینجا لفظ ما عامه، آیا همه مشرکین باید کشته بشن یا بعضی از اونها؟ یا من جهت کیفیگه فن که هو ما تا و لکم، آیا وجوب از استفاده میشه یا استحباب استفاده میشه؟ یا از جهت زمانه، مثال میزنم به ناطق و منسوخ، یا از جهت مکانه، مثال میزنم به این آیه و لیسل در و انتعت البیود من ظهورها، یا انما النسیء زیادتون فلکف، که زمان حج رو اینها هی تغییر میدادن، تأخیر می انداختن در هر سالی. فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهليه يتعذر عليه معرفه تفسير هذه الايه. و پنجم، منشأ تشابه لفظی و معنوی شروطی است که به هایت الفعل او یفسد، مثل شروط صلات و نکاح. حالا ببینید این معنای راغب رو بیشتر ببینید در خود مفردات راغب. مرحوم علامه به این هم دو اشتاب کرده و این میفرمان معروف بین فقه هایشون زمانات، هیچ کدام یکی از اینا رو ایشون نمیپذیره، یه معنای خودشون ذکر میکنن. عرض کردیم در کلمات مرحوم شهید سعد در کتاب بحوث فی علم الاصول جلد چهارم صفحه 281، ایشون هم برای متشابه یه معنای کرده، بلکه بتونیم فردا انشالله یک نتیجه گیری کنیم، خدا آقایونم دقت بکنن و از خداوند رو استمداد کنیم که چیه این معنای محکم و متشابه در این آیه شریفه مقصود چیه. فصلی الله علی محمد.